یادت باشه کباب باید بگرده تا بپزه.
آره بهت نشون میدم یه من ماس چقدر کره داره.
لهران کس که دندان دهد نان دهد.
این لقمه اندازه دهنتو نیست.
طرف لقمه بزرگتر از دهنش برداشته.
وا برای چی لقمه رو درست سرت میچرخونیم که خیلی راحته.
در اپیزود قبل از ریشه ضرب المثل ها حرف زدیم که اکثرا از دل شعر و حکایت و افسانه و قصه ها بیرون میان. حالا اینکه ضرب المثل از کجا اومده یه مبحثه، و اینکه چه کسی چه زمانی ازش استفاده میکنه یه بحث دیگه است که به عقیده بنده استفاده از تمثیل و کنایه و استعاره و دیگر هم خانواده هاش واقعا به هوش و قدرت طنازی بالایی نیازمنده.
مرتضی ارشاد هستم، پژوهشگر اجتماعی. اگر ما یک سطح ادبیات رو سطح حرفه‌ای و تخصصی ادبیات بدونیم که در اون شعر، ادبیات رمان، ادبیات داستانی و غیره وجود دارن، یعنی نظم و نثر به صورت تخصصی و حرفه‌ای موجود هست، در مقابل ما ادبیات عامه رو داریم که به صورت در واقع روزنامه‌وار، به صورت مجلات فکاهی، به صورت ضرب المثل ها، بیان ها و در واقع حکمت های زبانی و بیانی موجود میشن و سعی میکنن که در واقع فرهنگ و ادبیات عامه رو در مواجهه با اون بُعد تخصصی به صورت سطحی و به صورت در واقع دم دستی کنترل بکنن. ضرب المثل ها از اینجای مورد اهمیتن که یک ابزار کنترل جمعی هستن برای منیج کردن، مدیریت کردن یا برنامه‌ریزی کردن رفتارهای فردی بالقوه و بالفعل هر فرد در دل جامعه. به این فکر بکنیم که وقتی ضرب المثل میشنویم در واقع چه اتفاقی میفته. ما در یک موقعیتی یک ضرب المثلی رو به گوشمون میرسه و اون ضرب المثل برای ما یک نکته ارجایی داره به صورت استفهامی، به صورت انکاری، به صورت سلبی یا به صورت ایجابی به انجام یا عدم انجام یک رفتار. پس بنابراین وقتی ما راجع به ضرب المثل داریم صحبت میکنیم با یک فرمول عامیانه از ابزار کنترل جمعی طرف هستیم که داره سعی میکنه به خوبی یا به بدی، به درستی یا به نادرستی، با ارزش مثبت یا با ارزش منفی روی رفتار، روی کنش فردی در سطح جامعه تاثیرگذاری بکنه. این شکل تاثیرگذاری از اون اثرات در واقع الیت یا اثرات فرهنگی والا سرچشمه نگرفتن، بلکه به صورت عامیانه دارن سعی میکنن با کوتاه‌ترین شکل ممکن به صورت بزنگاه و در آن روی رفتار فردی با ارزش‌ها و باید و نباید‌های تاثیرگذاری رو انجام.
محمد مهدی اعتدالی هستم، استاد زبان و تکنولوژی در دانشگاه تکنولوژی لاپرانتا در فنلاند.
ما معمولاً از قضا به عنوان استعاره‌ای برای درس‌های زندگی یا دادن درس‌های اخلاقی استفاده می‌کنیم. مثلا ما، حالا من از گویش خیلی تحت لفظی استفاده می‌کنم و عمدن از گویش کتابی پرهیز می‌کنم. ما وقتی می‌گیم هر چی به کاری همونو درو می‌کنی، در واقع این استعاره از اینه که شرایط امروز نتیجه عملکرد دیروز افراده. بنابراین حالا ما از این نوع استعاره کاشتن و برداشت کردن استفاده میکنیم. یا فرض بفرمایید وقتی که ما میگیم آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بینمک، در واقع این نشان از اهمیت مدیریت متمرکز و هماهنگی در ارکان مختلف تصمیم گیریه. در مورد ضرب المثل ها و درس های اخلاقی، مثلا وقتی میگیم طرف لقمه بزرگتر از دهنش برداشته، در واقع داریم سعی میکنیم که روی ارزیابی از توانایی ها قبل از ورود به تعهدی جدید تاکید بکنیم که طرف قبلش باید توانایی خودشو بسنجه بعد قبول یک تعهد جدید رو بکنه، یا اینکه وارد یه پروژه جدیدی بشه. یا مثلا وقتی نان و نمک خوردن رو استعاره ای از دوستی و اتحاد در نظر میگیریم، در واقع به نوعی این در فرهنگ های مختلف هم آمده. مثلا در بین کسانی که عربی صحبت میکنن همین موضوع نان و نمک با هم قسمت کردن رو به عنوان نمادی از دوستی و اتحاد استفاده میکنن، دقیقا به همون شکلی که سرخپوستای بومی آمریکا در موقع امضای عهدنامه ها و در واقع قراردادها چپق صلح میکشیدن. یا وقتی در مورد تأثیر منفی همگیری فساد میخواییم به کسی پند بدیم، میگیم یک سیب گندیده کل جعبه رو خراب میکنه. یا برای نشون دادن تضاد در تصمیم گیری میگیم طرف هم خدا رو میخواد هم خرما.
اما قضا و ضرب المثل رو میشه از زاویه دیگه ای هم مورد بررسی قرار داد.
اما از منظرهای دیگه هم میشه ضرب المثل ها رو مورد بررسی قرار داد، اونم از نظر تعاملات فرهنگی است که در بستر زبان رخ میده. مثلا ایران همواره تو مسیرهای مختلف تجاری و فرهنگی بوده. یعنی وقتی ما صحبت از راه ابریشم میکنیم، فقط مسئله تجارت کالا در نظرمون نباید باشه. ملاحظه بفرمایید که یک کاروان قبل از اینکه از قرقیزستان به بغداد برسه، در اون سالهایی که راه ابریشم استفاده میشده، از بیش از 20 شهر مختلف ایران میگذشته. حالا با توجه به تنوع فرهنگی و زبانی این شهرها، ایرانی ها متوجه شده بودند که برای ارتباط با اونها باید از زبانی استفاده کنند که علاوه بر سادگی و روانی بتونه به غایت ارتباطی باشه. خب چه مفاهیمی برای انسان ها میتونه بدون در نظر گرفتن زبان و فرهنگ قابل فهم باشه به طور مشترک؟ مفاهیمی که به جان افراد نزدیک باشه، مفاهیمی چون تغذیه، مواد غذایی. استفاده از این گونه مفاهیم میتونه ارتباط مشترک رو تسهیل بکنه. شاید هم به همین دلیل باشه که ما در زبان فارسی این همه ضرب المثل با استفاده از اقلام غذایی و مفاهیم غذایی و خورد و خوراک داریم.
این ضرب المثل هایی که توش غذا هست به نظرم خیلی کاربردیه، به خاطر اینکه غذای ایرانی همه خوردن و حالت های مختلفش آشنان و منظور رو کاملا میرسونه. مثلا این ضرب المثل آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی و من همواره استفاده میکنم و منظور رو هم خیلی خوب میرسونه. اما یه چیزی که بهش فکر کردم اینه که با توجه به فرهنگ غذایی قبلا این احتمالاً که نه حتما ساخته شده، الان مثلا مثال عینیش تو غذاهای الان ممکنه نباشه ها، ولی خب یعنی ما الان فقط دیگه از معنیش استفاده میکنیم. مثلا اینکه پیاز داغشو خیلی زیاد میکنه، نمیدونم، شاید قبلا اینجوری بوده که پیاز داغ زیاد توی غذا ریختن نشونه زیاده روی بوده، ولی خب الان اینجور که داریم میبینیم همه عاشق پیاز داغ زیادن. مثلا آش میخوایم بخوریم، اون کاسه پر پیاز داغ رو بذار برای من. و خب پیاز داغ زیاد نشونه یه خوشمزه تر شدن و یه جورایی رسیدگی بیشتر به غذاها. یا مثلا چه میدونم برو کشکتو بساب، دیگه کسی فکر نمی کنم خیلی زیاد کشک بسابه، ولی خب منظور منتقل میکنه دیگه. ولی یه چیزی که نمیفهمم تو این ضرب المثل ها، یه ضرب المثل هست میگه یارو نون نداره بخوره، پیاز میخوره اشتهاش باشه. اینو نمیدونم چطور اتفاق میفته، پیاز معده آدم رو میسوزونه. یعنی کسی که گشنه است چطور میتونه پیاز بخوره و گرسنه تر بشه، نمیدونم اسید معده رو میزنه بالا و آدم دیگه بعدش کلا نمیتونه هیچی بخوره. نمیدونم قبلنا پیاز میخوردن اشتهاشون باز میشده یا چی.
همیشه شنیدن ریشه و قصه ضرب المثل ها از تفریحات محبوب من بوده.
ضرب المثل هر آن کس که دندان دهد نان دهد. خب اینو معنی نمی کنم چون خیلی واضحه معناش، ولی نکته جالبی که داره این، خب یک مثال از شعر سعدی هست و شعرش هم اینه که میگه یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت، نگل تا زن او چه مردانه گفت. مخور هول ابلیس تا جان دهد، این نترس از ابلیس، گول ابلیس رو نخور تا از این به اصطلاح شهامت تو جان بده، از بین بره، دق کنه، بمیره. بخور هول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد.
رطب خورده من رطب کی کند. داستانش اینه که یه نفر یه روز میاد پلو حضرت پیغمبر، میگه که پسر من زیاد خورما میخوره، من عشقو خورما کم میخوره. پیغمبر همون لحظه داشته خورما میخورده، میگه برو فردا بیا. اینه که میگن رطب خورده من رطب کی کنم.
کاسه داغتر از آش. این ضرب المثل از زمان سلطنت ناصرالدین شاه بر سر زبون ها افتاد و منشأش هم این بود که در اون زمان هر سال در فصل بهار ناصرالدین شاه و همه خانواده درباریان و اشراف در سرخ حصار تهران جمع می شدن و آشی می پختن با همکاری همه. وقت خوردن آش به اندازه مقام و منزلت و ثروت هر کسی کاسه آش به اونها داده می شد. به فراخور حالا مقام هر کس کاسه بعضی ها بزرگتر بود و بعضی ها هم کوچکتر. هر کس که آش خودش رو میخورد میبایست کاسه اش رو از اشرفی و طلا و جواهر اینها پر میکرد و به شاه میداد. بنابراین هر کس که مقام بالاتری داشت باید اشرفی بیشتری میداد. به این دلیل همه هم کسایی که در اون مهمانی شرکت میکردن علی‌رغم این که از رجال و بزرگان و اشراف بودند، آرزوشون در اون روز این بود که جای کاش جای کسانی میبودن که مقام پستی داشتند تا کاسه هاشون کوچکتر و سرد میشد و آششون داغتر.
در بین تمامی این ضرب المثل ها آش و نون از پرتکرارترین خوراک ها هستند.
برای پختن آش و برای اینکه آش به اصطلاح مادرهای ما آش جا بیفته، هم به مواد اولیه متفاوتی نیاز داریم، هم به تجربه پخت آش. اما اگه آشپز کارش خوب انجام نداده باشه، خب نتیجه خیلی خوشایند نخواهد بود و بالعکس وقتی کارش خوب انجام بده آش بسیار خوشمزه و خواستنی به دست خواهد اومد. شاید هم به همین دلیل آش جای خودش رو به خوبی تو ضرب المثل‌های فارسی پیدا کرده. ضرب المثل‌های متفاوتی داریم که از کلمه آش در اونا استفاده شده که حالا من به چند نمونه اشاره میکنم. مثلا وقتی که کسی بیش از حد و اندازه مسئولیتش هرس جوش چیزی رو میخوره، میگیم طرف کاسه داغتر از آش شده. در انگلیسی مثلا میگیم طرف از پاپ هم کاتولیکتر شده. یا وقتی میگیم یه آشی برات بپزم که یه وجب روغن روش باشه، استعاره از نقش کشیدن به جهت ضربه زدن به کسی هستش. حالا این روغن هم خودش یه مسئله ایه، چون هضم غذای چرب سخته و کسی که آش پرچرب بخوره خب ممکنه دچار سوء هاضمه بشه، یعنی این بخش هم نوعی کنایه و استعاره هستش. آش معمولا غذاییه که داغ خورده میشه و باید همونجور که در مورد چای میگن لبدوز، لبسوز و لبریز باشه. حالا در شرایطی که کسی هیچ گناهی نکرده باشه ولی عقوبت اون گناه رو در واقع دریافت کرده باشه، اصطلاحاً میگیم طرف آش نخورده و دهن سوخته است. یا در مورد چیزی که آنچنان هم حالا جالب نیست یا مورد نظر نیست، میگیم فلان چیز یا فلان کس همچین آش دهن سوزی هم نیست. یا وقتی میخوایم رو اصل چیزی تأکید بکنیم، میگیم آش که خوب باشه کاسش از چوب باشه. اما آش شل قلمکار در بین آش ها یکم مشکل تره درست کردنش، چون هم به مواد اولیه متفاوتی نیاز داره، از جمله گوشت که هزینه پخت و پز رو بالا میبره، هم احتیاج به دقت و مراقبت داره، چون اگه حرارت یک کمی زیاد بشه به اصطلاح مادرهای ما آش ته میگیره. حالا اگه بخوایم کنایه ای از گوناگونی و در این حال ریخت و پاش رو داشته باشیم، میگیم فلان چیز عجب آش شعله قلمکاری بود.
و نان.
اما ماده غذایی دیگه نان هست که در سبد غذایی ما به خصوص ایرانی ها جایگاه ویژه‌ای داره و در واقع به نوعی برای اشاره و استعاره به بنیانها و اساسها از نان استفاده میشه. گاهی هم ما بهش وجه تقدس رو میدیم که عموما به خاطر پشتوانه های دینی هستش. مثلا برای واقع‌بینی که بسیار امر مهمی هم هست، میگیم طرف نون نداشت بخوره، پیاز میخورد اشتهاش باز بشه. یا وقتی میخوایم اشاره به شاکر بودن بکنیم که ای بسا ممکنه اتفاق بدتری هم میافتاد ولی حالا نیفتاده، میگیم یه نون بخور، 100 تا نون خیر کن. یا اگه نونی خورده باشید که اون رو در روستاها با وسیلهی به نام ساج میپزن، حتما متوجه شدین که دو طرف نون تقریبا به یه شکل و به یک شکل هست و یک نوع بافت داره. حالا در کنایه آدمایی که ممکنه درو باشن، میگیم طرف مثل نون ساجی میمونه. دیگه مشهورترین این ضرب المثل‌ها که کنایه از موفقیت، به خصوص موفقیت‌ها در زمینه اقتصادیه که فکر کنم همه‌مون اون رو شنیده باشن، ضرب المثلیه که به اصطلاح میگن نونش تو روغنه. حالا شبیه این ضرب المثل به زبان‌های دیگه هم هست، مثلا در انگلیسی هم اتفاقا از همین نان استفاده میشه و میگیم his bread is buttered on both sides، یعنی در واقع طرف انگار که دو طرف نونش کره مالیده شده، یعنی اینکه نونش تو روغنه و یعنی وضع اقتصادیش خوبه. حالا توی زبانهای دیگه باز از نان استفاده میشه، مثلا در زبان فنلاندی میگن شما نون هر کسی رو بخوری به ساز اون میرقصی. یا در زبان عربی وقتی میخوایم تکیه بکنیم یا تأکید بکنیم روی اهمیت مراجعه به افراد حرفه‌ای، میگیم خمیرتو بده نونوا بپزه حتی اگه نصفشو بخوره.
تلاش کردیم در این اپیزود به صورت فشرده از سیر تا پیاز ضرب المثل ها و غذاها حرف بزنیم. ایشالله آش شل قلمکاری نشده باشه و پیاز داغش رو هم زیاد نکرده باشیم تا از شنیدنش کیفتون کوک بشه و این آشی که ما پختیم به چشمتون کاسش از چوب باشه، که میدونید مثل همیشه گر صبر کنید براتون زغوره حلوا میسازیم.